رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق خلاق. شنوندگان عزیز صدای صحنه رادیو سوینا سلام، من محمد محقق هستم و امروز 15 شهریور ماه و من در سالن فردوسی بنیاد فرهنگی هنری رودکی هستم برای تهیه یک گزارش دیگه برای برنامه صدای صحنه. امروز اومدیم برای دیدن نمایش اپرای عروسکی آشورا، کاری از جناب آقای بهروز غریب‌پور عزیز. آقای بهروز غریب‌پور قطعاً برای خیلی از هنردوستان نامی آشنا هستند. ایشون اپرای عروسکی بسیاری رو در همین سالن فردوسی روی صحنه بردن و نمایش‌های بسیاری رو روی صحنه بردن در مجموعه‌ای مثل تئاتر شهر، تالار وحدت و سالن‌های مختلف. اپرای عروسکی که ایشون تا حالا روی صحنه بردن به عنوان مثال میشه از هفت خانه رستم، از مکبث، لیلی و مجنون، حافظ، سعدی، خیام و همین اپرای عروسکی آشورا نامید. اپرای عروسکی آشورا برای اولین بار در سال 1387 روی صحنه رفت و در رپرتوارهایی که هر سال چند اثر از گروه تئاتر آران به سرپرستی جناب آقای بهروز غریب‌پور در سالن فردوسی اجرا میشه، این دوره رپرتوارشون با اپرای عروسکی آشورا آغاز شده. در اپرای عروسکی آشورا بیش از 14 عروسک گردان، 14 خواننده و گروه 9 سرایی همکاری دارن که توی گروه آوازخوان‌های این نمایش از خواننده‌های محترمی از جمله جناب محمد معتمدی حضور دارن. نکته دیگه قابل توجه مخصوصا برای علاقمندان به موسیقی، آهنگسازی اپرا بر عهده جناب آقای بهزاد عبدی از برجسته‌ترین آهنگسازان کشورمون، موسیقی‌دان بنام و رهبر ارکستر جناب آقای ولادیمیر سیرنکو و اجرای ارکستر، ارکستر ناسیونال اوکراین. همینطوری که قطعا مستحضر هستین، برای اکثر هنردوستان اپرا نامی آشناست، هنری که تلفیق از هنر موسیقی و نمایش هستش. اپرا از اوایل قرن 17 در اروپا نام شناخته شد و بعد از اون اپرا نامه‌های فراوانی نوشته شد و سالن‌های اپرای متعددی در کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اتریش، انگلستان، فرانسه و آلمان که اپرا نقش پررنگ‌تری تو اونها ایفا می‌کنه ایجاد شد و هنوز که هنوز ادامه داره. توی کشور ما هم از سال 1306 برای اولین بار سالن ارگ در تبریز به عنوان سالن اجرای اپرا معرفی شد. در سال 1346 هم تالار وحدت ویژه به عنوان مکانی برای اجرای اپرا آغاز به کار کرد که خب سالها اپرا در سکوت به سر می برد تا اینکه از تقریبا میشه گفت اوایل دهه 80 بار دیگر اپرا و خوانندگان و گروه هایی که در این زمینه فعالیت میکردن کارشون رو آغاز کردن. امیدوارم در پایان نمایش حتما بتونیم در خدمت جناب آقای غریب‌پور و سایر دستندرکاران این اپرا نمایش باشیم، اپرای عروسکی، تا بتونیم گپ گفت بیشتری راجع به اساسا اپرا، اپرای عروسکی و به ویژه اپرای عروسکی آشورا داشته باشیم. توی سالن فردوسی توی لابی این سالن یک موزه ای از عروسک هایی بودش که پیشتر در نمایش های آقای غریب‌پور استفاده شده که حالا امیدواریم راجع به این موزه عروسک ها هم بعدا بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم با مجموعه سالن فردوسی و چراغ غریب بود. همین الان درهای سالن باز شد، تماشاگرها وارد سالن شدن و استقبال قابل قبول و خوبی هم از این اپرای عروسکی شده. خانواده های زیادی اومدن، هنر دوستان، حتی مهمان های خارجی هستن که توی سالن حضور دارن و ما هم آماده میشیم تا دقایق دیگه که اپرای عروسکی عاشورا رو ببینیم و بخشای از صدای این اپرا رو با شما شریک بشیم. همراه ما باشیم.
sevinagroup.com
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، باز این چه رستخیز عظیم است که زمین
Oh, has that been
شمشیر
زینب کلثوم اسیر تا به شمشیر نریزم به زمین خون حسین نشود چشم و دل از کشتن و خون ریزی سیر نخورم باده و مست نکردم بمانم دلگیر تا حسین کشته نگردد به زنان و شمشیر نخورم باده و مست نکردم بمانم دلگیر روز محشر با چند نبود ز حکم داور ای شنگ کن واهمه از عذاب داور نفیز شدم از چینه ریشه کنم این زاده حیدر فریاد از این زاده حیدر فردا شبت به مرمش سر
ترست نبود ز روز محشر
با کم نبود ز حکم داور ترسم نبود ز روز محشر فرمان بده تا به برمش سر
گردن ننهد به حکم داور بیعت نکند زاده حیدر
گردن ننهد به حکم داور بیعت نکند زاده حیدر فردا چو شفت به برمش سر
فرمان به تو میدهم من بیعت نکند زاده حیدر سفاره بکن زاده حیدر
شکر دی ای امیر از مرحمت این لحظه سردارم خورش انداختن اندر دل میدان با تو،
بستن گردن تفلان چو بزاران با من
با ما بمانید.
شنوندگان محترم، ممنون از اینکه هنوز همراه ما هستین و امیدوارم تونسته باشیم بخشی از لذت فراوانی که ما در سالن از دیدن و شنیدن اپرای عروسکی عاشورا بردیم رو شما هم شریک کرده باشیم و این لذت رو تجربه کرده باشین و در اجراهای بعدی گروه آران شما رو در تالار فردوسی ببینیم و از کارهای این گروه لذت ببریم. افتخار داریم در خدمت جناب آقای بهروز غریب‌پور، سرپرست این گروه، نویسنده، کارگردان و طراح اپرای عروسکی عاشورا باشیم. استاد سلام عرض کردم، خسته نباشین.
سلام بر شما، سلام بر همه شنوندگان عزیز، دوستان دورادور ما. به هر حال ایرانی هستیم، انشالله که صدای من به همه ایرانی های عزیز برسه و تشکر میکنم که بیاد ما بودین، تشکر بودین که کارو ببینید و به هر حال برای دیگران تعریف کنید.
سلامت باشین، ممنونم از شما که این لطف و همکاری و همدلی رو با ما داشتین. سلامت باشین، زنده باشین. استاد اگر اجازه بدین ابتدای صحبت راجع به همین اپرای عروسکی عاشورا و توضیحاتی که شما صلاح میدونید در رابطه با این اجرا داشته باشیم تا بعد یه مقدار جزئی تر بپردازیم به اساساً اجراهای اپرا و حالا به ویژه اپرای عروسکی.
وقتی ما میگیم اپرا در واقع از یک واژه تعریف شده و قابل قبول علم موسیقی صحبت
می‌کنیم.
اما این اپرا در کشورهای مختلف شکلای اجرایی مختلف داره. وچه مشترکشون اینه که متن باید به شعر باشه، موسیقی در سر کار باید باشه و خواننده بازیگران ایفای نقش بکنن. حتما شنوندهای شما تعزیه رو میشناسن، تعزیه اپرای ایرانیه و من سعی کردم که هم از تجربه غربی استفاده بکنم برای شکل اپرای عروسکی و هم از تجربه شرقی که تعزیه است و یک مدیوم جدید، یک در واقع واسطه جدید ایجاد بکنم که به نام اپرای عروسکی. چون در اپرای عروسکی یک رشته امکانات وجود داره که در اپرای زنده نیست. مثلا ما صدا رو به صورت ضبط شده میتونیم هزاران بار پخش بکنیم، در حالی که خواننده ها بعضیشون ممکنه از ایران برن یا صداشون به اون قدرت قبلی نباشه یا فوت کنن یا هر اتفاق دیگری. بنابراین ما صدا رو اول ضبط میکنیم. عروسک ها ما به ازای هر کرکتر در ما یک نقش عروسکی رو داریم، بازی دهنده وظیفه بازی دادن عروسک رو به عهده داره. بنابراین من قصدم این بود که مخاطب سازی برای اپرای ایرانی بکنم و این تکرار باعث شده که ما از سال 83 تا به امروز ده ها هزار تماشاگر داشتیم، اومدن دیدن، فیلم داریم و به هر حال پخش شده، سی دیشو مردم دارن و من تصور میکنم که امروز دیگه مردم با هم با واژه اپرا بیگانه نیستن، هم با واژه اپرای عروسکی.
دقیقاً و به لطف و همت شما البته این اتفاق افتاده. چون خب همونجوری که شما بهتر از من میدونید، خب وقتی که تالار وحدت افتتاح شد اساساً به واسطه این بودش که مکانی باشه برای اجرای اپرا و سالها اپرا در سکوت و انزوا رفت تا اینکه رسید به اوایل دهه 80 و با همت شما دوباره اپرا احیا شد توی کشور ما و دوباره شروع شد این قضیه اپرا. ولی اینکه چه شد که شما به این نتیجه رسیدید اپرا رو به شیوه عروسکی اجراش کنید، یعنی از بازیگرهای زنده استفاده نکنید؟
در اپرای غربی به دلیل اینکه از سوی مسئولین و سرمایه گذاران اپرا پذیرفته شده برای یک هنر، سرمایه گذاری میکنن. برای تربیت یک خواننده اپرا بایستی 12 سال در واقع وقت صرف کرد، حقوق مناسب داد که اینا هر شب به اقتضای در واقع اثری که روی صحنه میره روی صحنه بره. خواننده های ما هم در عالم موسیقی هم محدودند، هم در واقع چنین انرژی و سرمایه صرفشون نمیشه و بعد مشکلاتی که دارن، این خواننده کنسرتن، خواننده اپرا نیستن. خواننده اپرا باید قدرت بازیگری داشته باشه. به همین دلیل من ایمان داشتم که اگر ما زنده اپرا اجرا بکنیم محدود میشیم به یک محدوده زمانی حداقل، ضمن اینکه خود نمایش عروسکی قابلیت هایی داره که صحنه نداره. مثالی که برای شما میذارم، در همین اپرایی که شما دیدین ما ده ها اسب داریم.
بله.
و شما اگر سرمایه هم داشته باشید، اگر یک گردان اسب هم داشته باشید، نمیتونید در واقع این بازی ها رو ازشون بگیرید. و بنابراین یا مثلا در اپرای رستم و سهراب، رخش پس از مرگ سهراب در حقیقت مثل یک انسان شیون میکنه با شیعه‌هاش و در واقع تاختی که میزنه و به هر حال حالتایی که از خودش نشون میده. بنابراین امکانات و قابلیتایی در نمایش عروسکی وجود داره، اضافه بر اون مشکلی که عرض کردم که اون مشکل ما حل کردیم، عدم حضور بازیگر روی صحنه، این قابلیت ها خیلی مهمه.
درست.
شما نگاه کنید در اپرای خیام ما جنگ دوم جهانی رو، تانک هایی که میارن روی صحنه، شلی که در واقع موشک ها میارن روی صحنه انجام میدن، در حالی که در یک صحنه زنده نمیگم نمیشه ولی بسیار دشواره.
کاملا درست میفرمایید شما. بله، به نکته کاملا قابل ملاحظه اشاره فرمودین استاد. در رابطه با خواننده های اوپرا. اساسا خب اوپرا میشه گفتش که یک مولتی میدیا است، یعنی تلفیقی از حالا ادبیات، آهنگسازی، نوازندگی، همه هنرها تلفیقی از همه این هاست. و ولی خدمتتون که عرض کنم در سالهای اخیر حالا ما شاهد این هستیم که شاید به دلیل این باشه که خیلی از مفاهیمی که و قالب‌های هنری که به هر حال عمدتاً هم همه از غرب وارد شدن و وارداتی هم در واقع دچار یک ازدیاد تعاریف هستن. یعنی که ما این سالها میشنویم که کنسرت نمایش، تئاتر موزیکال، اپرا، و واقعا شاید خیلی از مخاطبا، من نوعی، هیچ تعریف مشخص و دقیقی هنوز از هیچ کدوم از اینا نداریم و شاید بیشتر تبدیل شدن به یک شعار تبلیغاتی یا شاید تبدیل شدن به یک جمله تبلیغاتی.
عنوان پرکشش.
دقیقاً عنوان پرکشش. دقیقاً یه مقدار راجع به این مفاهیمی که این چند سال داریم یه ذره میشنویم به عنوان یک استادی که واقعا سالهای سال به هر حال در بسیار از کشورهای اروپایی کارها رو دیدین، خودتون اجرا روی صحنه بردین، اونجا تحصیل کردین، راجع به این مفهوم هم واسه ما یه ذره توضیح بدین ممنونتون میشم.
ببینید که اگر اثری متن منظوم نداشته باشه یا اکثریت قریب به اتفاق دیالوگاش منظوم نباشه، در ردیف های آوازی ایرانی یا به شیوه کلاسیک غربی کاراکترهای مختلفی اجرا نکنند، اگر ارکستری ضبط شده یا ارکستری زنده همراه کار نباشه، اگر این مفاهیم همچنان که شما فرمودین که تلفیق همه هنرها نباشه، بقیهش در واقع جذب تماشاگر از طریق عناوین پرکششه. مثلا میگن اپرا بعد یه نفر روی صحنه است، نه متن اپرایی داره، نه بازیگرای دیگه روی صحنه است، نه دکوری آنچنانی روی صحنه است، حتی ارکستر هم نیست، مثلا یه تومک و چهار تا کمانچه و در واقع یه تار میذارن میگن اپرا. بنابراین از این نظر بد نیست، مردم بالاخره برای اینکه آشنا بشن راه‌های مختلفی وجود داره، میتونن تشخیص بدن که چون که مثلا در مورد سینما روزهای اول وقتی سینما میرفتن مردم هر فیلمی برایشون اعجاب انگیز بود، ولی الان اینقدر در پشت صحنه فیلم ها رو دیدن، اینقدر برایشون صحبت شده که تشخیص دارن دیگه، حدودا تشخیص دارن که به انتخاب به ژانرهای مختلف سینما، انتخاب در واقع فیلم های خوب از بعد و همین این رو دارن. در مورد اپرا متاسفم که بگم که بعضی وقتا یک اثر موزیکال رو هم میگن اپرا، بعضی وقتا یک اثر تک خواننده رو میگن اپرا، اما عیب نداره. به هر حال ما در اپرای آران سعی میکنیم که به صورت اصولی علمی این رو نشون بدیم، دیگران هم انشالله که اقتدا میکنن و انشالله که در آن میرن میبینن، شاید اگر فقط فیلم دیده باشند یا دورا دور شنیده باشن متوجه بشن که کاری که میکنن اپرا نیست.
دقیقا من فهم میکنم لازمش اینه که خیلی بیشتر از اینها توی دانشگاه ها، آموزشگاه های ما واقعا صحبت بشه، همونجوری که خودتون فرمودین تو خیلی از دانشگاه ها اساسا اپرا داره تدریس میشه و یه خواننده مثلا 12 سال بعد آموزش ببینه. یعنی اینکه مثلا ما کسی میشنیم پاوراتی، خب بی دلیل نشده پاوراتی، آندره بوچلی بی دلیل ماندگار نشد، اگه قرار بود هر خواننده ای که حالا چه پاپ کار میکنه چه کلاسیک سنتی و تلفیقی کار میکنه بتونه و قابلیت اینا داشته باشه که خواننده اپرا بشه، که خب شاید خیلی فرق میکرد در همه دنیا.
مثلا شما نگاه کنید توی اپرای عاشورا رضا صادقی نقش شم رو بازی میکنه، یا خواننده کلاسیک که از نظر در واقع تقسیم بندی صدایی در تنزیه اشتلم خانی میکنه، یا به قول غربی ها رسیتاتیو در واقع بازی میکنه رسیتاتیو. بعد میبینید که محمد معتمدی هور رو بازی میکنه، مهدی امامی داره نقش حضرت ابوالفضل رو بازی میکنه. خود این تقسیم بندی ها چه صدایی باید باشه، برای چه کاراکتری باید باشه، اینا علمیه، اینجور نیست که هر کسی از راه رسید یک ذره صدا داشت بلافظه یک نقش رو ایفا کنه. فراز و فرود یک نقش، انتقال احساسات مختلف، لحظاتی که وجود داره در یک اثر اپرایی، بایستی در خواننده بازیگر یا به قول من آواگر قدرت در ایفای اون رو داشته باشه. اپرا اگر نباشه ما بخش عمده‌ای از داستان‌های منظوم از بین میرن، به دلیل اینکه ما سرزمین شعر
هست،
سرزمین شاعرانی.
دقیقا.
سرزمین شاعران احتیاج به اپرای فعال زنده عروسکی و نظیر این داره.
دقیقا، یعنی آثار عطار نیشابوری، نظامی، فردوسی، به هر حال فکر میکنم درست در این شکل اجرایشون قطعا اپرا باشه تا یک اثر دراماتیک.
اپراخانه زنده داشته باشیم
من.
تمام عمر اگر کار بکنیم نمیتونیم تمام داستان فردوسی رو سر ببریم.
فقط
همین. حالا نظامی گنجوی همینطور، عطار همینطور و به هر حال سایر شاعرای ما واقعا مثلا خواجوی کرمانی نگاه میکنیم که همای و همایون داره، گل و نوروز داره، اصلا این داستانه باید یه رو صحنه دیگه
بله.
مردم ببینن و لذت ببرن.
دقیقاً درسته. و اینکه شما به عنوان رهبر ارکسترتون و اجرای ارکستر این اپرا عروسک، عزیزانی بودن، هنرمندانی بودن از خارج از کشور، برمیگرده به همین دلیل که شاید دچار یک فقر علمی موسیقیایی هستیم از نظر اپرا؟
توی اپرای عشق من تجربه کردم که همه چیز در ایران انجام بشه ولی بله، ما ارکسترامون ارکسترای قوی نیستن، رهبرای ارکسترامون اصلا سابقه کار در اپرا رو ندارن و به هر حال من سه اثر رو در کیف ضبط کردم، آهنگساز آقای بهزاد عبدی بودن، هم عاشورا رو، هم مولوی رو، هم حافظ رو در کیف ضبط کردیم. اما خود دارم یه شرایطی رو فراهم میکنم که در ایران هم بتونیم کار رو بکنیم.
امیدوارم. ما که از همصحبتی با استاد غریب‌پور سیر نمیشیم، کلی میآموزیم ازشون و سوال بسیار است، ولی خب به هر حال میدونم ایشون خسته اجرا هستن، نمیخوایم بیشتر از این خستشون کنیم. به عنوان پایان بندی گفتگومون ممنونتون میشم، توضیح مختصری هم راجع به این موزه عروسکی دوست داشتنی که در بالای سالن فردوسی است واسه شنوندگانمون داشته باشیم.
از 3 سال پیش این موزه رو من دایر کردم با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مؤسسه توسعه هنری معاصر تا ما بتونیم که این هنر رو فراگیر بکنیم. و در این حال مشاهده کردیم که من برای بازدید کننده ها توضیح میدم که عروسک چگونه ساخته میشه، چگونه سیمای نقش رو پیدا میکنه و برای بازدید کننده هم اصول کار ما مشخص میشه، هم در واقع از یک کیفیت بصری لذت میبره، چون هنرهای تجسمی در اینجا به صورت کامل در استفاده میشه، برای نقاشی صورت، برای رنگامیزی در واقع لباس ها، برای همه چیز. ما در ویترین های مختلف عروسک های اپرای مختلف گذاشتیم. یک فایده دیگه هم داره، ما قبلا این رو انبار میکردیم، نگهداری میکردیم، ولی من حیفم میومد که مردم نیان و خود عروسک‌ها رو نبینن.
دقیقاً، بسیار هم حرکت دوست داشتنیه. خیلی ممنونم استاد از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم. انشالله در اجراهای بعدی این دور از رپرتوارتون هم مزاحمتون خواهیم شد. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدم محبت کردید. زنده باشید.
چاپلوسان و بزدلان و ساده دلان در پیش پای تو زانو میزنند و مظلومان خاموش و گریان با صدای قلب خود نزد خدا شکایت میبرند. اما ما رو در روی تو ایستاده ایم و نیستیم و در خون خود قلتیدیم و خواهیم قلتید تا بگویی تو ظلم را جانشین عدل، ریا را جانشین زهد و تباهی و فساد را جانشین امانت و راستی و درست داری کنی. ای یزید، ای یزید، تو خون فرزندان خدا را ریخته ای و گمان میبری که تو و امثال تو تا ابد بر سریر خونین قدرت خواهید ماند، غافل از این که آتش دوزخ در این جهان و آن جهان در انتظار تو و رهروان توست.
چه بیداد کرده مسکین، چه ها در این ستم آباد کرده ای، بر تنت این بس است که با اجرت رسول بیداد کرده ای.
شنوندگان محترم، ممنون از اینکه با یک صدای صحنه دیگه همراه ما بودید. از خیابان استاد شهریار جلوی درب ورودی سالن فردوسی با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. ازتون درخواست میکنیم سایت سوینا رو به دوستان خودتون معرفی کنید، sevinagroup.com، و نظرات خودتون رو در مورد برنامه صدای صحنه و سایر برنامه‌ها در سایت و صفحه اینستاگرام برای ما بذارید تا بتونیم برنامه‌های با کیفیت بهتری براتون آماده کنیم که در شأن شما باشه. خیلی ممنونم و خوشحال شدم که بار دیگه تونستم در خدمتتون باشم. تا برنامه‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه خدای بزرگ باشید.